آینده نیازی که اون افراد داشتن بسیار مورد توجه قرار گرفته. اولین گزینه تو حوزه مدیریت کیفیت عرض بکنم، فکر می‌کنم شامل در واقع شمولیت بیشتری داشته باشه. یکی بحث فرایند هاست، یکی بحث محصولات و پروژه هاست. یعنی ما کل انرژیمون رو گذاشتیم روی محصول با کیفیت تولید بشود، پروژه با کیفیت به اتمام برسد و در کنار اون فرایندهایی که منجر به این می شود هم احیانا با کیفیت باشد. یعنی بهترین سازمان های ما هم در کشور اصولا دارن تلاش میکنن اون فرایندها رو بهبود بدن. دو تا آیتم اینجا، دو تا عنوان اینجا مقفول میمونه. یکی افراد هستند به عنوان پیپل، به عنوان HR، به عنوان سرمایه های انسانی که واژه لاتین براش develop هست، ولی واقعیتش اینه که انسان توسعه پیدا نمی کنه، پرورانده می شود، پرورش پیدا می کنه. که معمولا اولین اتفاقی که توی سازمانی که به یک مشکل اقتصادی بخوره این هستش که اولین اقدام این هست هزینه های آموزشی قطع خواهد شد. چرا؟ ما فلان دوره رو داشتیم، فلان کار رو انجام دادیم، آموزش رو منتفی می کنند و سعی میکنن که از اونجا صرف جویی رو شروع کنن. دومین شخصی که، یا اجازه بدید واقعا اسم شخص رو از صنعت تشخیص استفاده کنم، سازمان هست. سازمان یک موجود مظلوم و ساکت هستش که اصولا بهش پرداخته نمیشه. این دوتا عنوان در کنار یک موضوع بسیار حیاتی تر در جامعه امروز ما که مباحث پایداری و محیط زیست هست قرار میگیره، که اینها رو ما در خصوصش غفلت میکنیم. من اجازه میخوام در مورد یک سری فعالیت هایی که اتفاقا در مورد همین موضوعات سازمان و این افراد ما در انجمن مدیریت کیفیت ایران انجام دادیم صحبت کنم، که به واسطه این اتفاقات ناخوشایندی که میفته شخص از دانشگاه فارغ التحصیل میشه، وارد در واقع بازار کار میشه، شرکت اول یک سال باقی میمونه، تجربه پیدا میکنه، با اولین پیشنهاد کاری به شرکت دوم، سوم و خدا میدونه کی احیانا تمایل داره که مهاجرت کنه. متاسفانه شرایطی فراهم میشه که میتونه این تصمیم رو به جون بخره و این اقدام رو بکنه. چه اتفاقی میفته؟ یک کشور، یک سازمان، یک شرکت باقی میمونه با یک نیروی اقرار بکنه. اولین کاری که باید صورت بگیره اینه که این شخص اول از همه ارزیابی بشه. الان در کجا وایستاده؟
یعنی میفرمایید که ارزیابی نیروی انسانی رکن مهمی در ایجاد و حفظ کیفیت پایداره؟
دقیقاً. ما نیاز داریم که ارزیابی دانش، مهارت و توانمندی، که این ستا با هم دیگه در کلیه منابعی که ما داریم به معنی شایستگی است.
یعنی یک شخص شایسته. بله، نگاه خودشونشون.
این شخص به عنوان یک شخص شایسته معرفی میشه. برای مثال ما یک مدلی رو تدوین کردیم به نام مدل ارزیابی دانش و مهارت مدیر کیفیت حرفه‌ای، که این شخص در واقع در این دوره، در این آزمون شرکت میکنه، جایگاهش در واقع سنجیده میشه، مورد ارزیابی قرار میگیره و یک رودمپی براش تدوین میشه برای ادامه مسیری که میتونه داشته باشه. در این حال وقتی که سازمان هم متوجه بشه که این شخص در چه جایگاه ارزنده‌ای هست، اولا ترغیب میشه که این نقاط ضعفش کجاست، اون رو پوشش بده. درست. و در این حال هم قدر این شخص دونسته میشه و روش میشه سرمایه گذاری بهتری کرد، و این به این شیوه میشه نیروی انسانی، سرمایه انسانی این سازمان رو حفظش کرد.
بسیار خوب، به این موضوع برمیگردیم و متشکرم از شنوندگانی که دارن به ما گوش میکنن. از جمله 913-16-39 که پیامتون رو دیدم، 935-57-17 همینطور، و دو پیام البته به ما دادن و برخی شنوندگان هم دیدگاهی دیگری رو دارن در این زمینه مطرح میکنن. ساعت 21:34 دقیقه هست، سامانه پیام کوتاه ما 30,036-37 هست. مهمانان گرامی ما امشب آقای دکتر مهیار پورلک، دبیر کارگروه ساخت انجمن مدیریت کیفیت ایران هستند و آقای مهندس نوید فروخی عضو هیئت مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران و از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران. به صورت زنده و مستقیم از تهران به ما گوش میکنید. فاصله کوتاهی خواهیم داشت. این موضوع یعنی اهمیت کیفیت تولید خدمات در توسعه اقتصادی ایران رو مورد توجه و بررسی بیشتر قرار خواهیم داد و درباره قوانین مورد نیاز این بخش هم خواهیم گفت. آیا قوانین موجود کفایت میکنه؟ دانش مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمان در کشور برای فهم این موضوع کفایت میکنه یا نیازمند توجه و اصلاحات فوری بنا به مقتضیات انتظاری خودمون در ایران هستیم؟ خب فرصت کمی تا پایان این برنامه مهم داریم که در رسانه روز ملی کیفیت یعنی جمعه 18 آبان ماه داریم برقرار میکنیم و خب شاید با یک برنامه هم نمیشه اون رو به پایان ببریم، ولی در این حال بگذارید هم به پرسشم برگردم و همین که چطور ما میتونیم کیفیت و فهم و دستیابی به کیفیت رو که اشاره هم کردیم که استانداردها حداقل کیفیت رو میگن و میتونیم بنا به مقتضیات خواستا و آرمانهای خودمون کیفیت رو ارتقا ببخشیم، اون هم به صورت نظاممند زنجیرها رو در بر میگیره. ممکنه شما الماس تولید کنید ولی فراوری اون رو نداشته باشید، جواهر داشته باشید نتونید کار دیگری. این سوالات مهمی است. آقای مهندس فروخی، آقای دکتر پودک،
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که من فکر میکنم همونطوری که در قسمت اول برنامه عرض کردم کیفیت مستحق سرمایه گذاری است. بنابراین در کشوری که میخواهد خودکفا باشد، میخواهد روی پای خود بیستد و میخواهد با منابع خودش را توسعه بدهد و خودش را میخواهد به خاطر استقلال خواهی در موضع استغنا ببیند، بایستی کارهایی رو انجام بدیم تا بتونیم پس از تأمین امنیت در تولید شروع بکنیم در مدار کیفیت حرکت بکنیم و شاخصه هامون رو دونه به دونه در برنامه های زمانی و با تکیه بر شعار و خواسته استانداردها که بهبود مداوم هست این رو بالا ببریم. من فکر میکنم کیفیت مسئولیت همه ماست و من فکر میکنم همه ما میتونیم در کیفیت دخیل باشیم، دارای نقش باشیم. به عنوان مثال شاید هر ایرانی با همین مد نظر قرار دادن این سه موضوعی که عرض میکنم، اول همه موضوعات پیرامون خودمون رو فرایندی ببینیم و فرایندی حل کنیم، یعنی اون از اون استاد در واقع اتفاقا حالا آمریکایی مدیریت کیفیت به اسم پروفسور ادوارد دمینگ که ژاپن امروز خیلی بهش مدیونه، یاد بگیریم که از خروجی برونداد بدیم به ورودی و هر کاری که انجام میدیم رو کیفیتمندتر و کیفیتر انجام بدیم. دوم اینکه به عنوان مثال حق را گرفتنی ندانیم، حق را احترام گذاشتنی بدانیم. این یک تفکر کیفی است، این یک بینش کیفی است. وقتی که هر تولید کننده و هر عرضه کننده یک کالا یا خدمت از تولید انسان، از تولید خدمات بیمارستانی یا تولید خدمات حمل و نقل یا کالا، این رو ببینه که مصرف کننده دینی بر من داره در زمانی که این رو از من میخره یا تحویل میگیره، من به حق او احترام بذارم و بهترین خودم رو در تولید این کالا یا خدمت خودم جاری کنم. این 90 میلیون جمعیت و 90 میلیون بردار وقتی این گونه تمرین کنن که فکر کنن نسبت به هم، ما خیلی جهش بزرگی در کشور تجربه خواهیم کرد. و نکته سوم، بدونیم که کیفیت پس از مراحل اولیه تولید به دست میاد. هر چیزی که اختراع شد اول فقط اختراع شد، سپس در محور زمان کیفی شد،
تکامل کیفی پیدا کرد.
زنده باد. انتظاراتمون از کشورمون منطقی کنیم، در این موضوع مشارکت کنیم، مطالبه گر باشیم و ایفای نقش بکنیم. کیفیت میوه تولید است و ارتقای تولید میوه کیفیت. به همین دلیل هست که 10 سال است که حداقل شعار سال کشورمون به گفته مقام معظم رهبری حول موضوع تولید و اقتصاد و کیفیت بوده. این خیلی پیام داره و خیلی باید مورد توجه باشه.
در حقیقت شما دارید میگید که این نامگذاری ها و این جهتگیری ها یک نگاه جامع هست، ولی بگذارید از این منظر هم بپرسم دکتر پورلک، چیزی که آقای مهندس فراخی دارن به ما میگن به شدت مسئولیت پذیری میخواد. مسئولیت پذیری بخشی از همون آموزشه که باید از نونهالی به بچه ها داده بشه که ما چه جامعه‌ای در آینده میخوایم که اونها این نقش رو بپذیرن در کسبت های مختلف. ولی فارغ التحصیلان دانشگاه ما بالاست آمارش، فارغ التحصیلان مدارس ما هم آمارش بالاست،
کمیه کیفی شاید
دقیقاً. ولی نقصان های فرهنگی ما در همین حوزه باز هم اعداد داره به ما میگه. امشب جای این نیست که ما بخوایم اعداد طرح کنیم، ولی این کلیات داره به ما میگه که ما در دو حوزه نقش پذیری و مسئولیت پذیری و فرهنگ نیازمندیم برای اون تولید، دست دادن به اون تولید و اون فعل انفعالات صنعتی و سرمایه‌ای بدون اون به نظر میرسه که نشدنی است. درست میفهمی؟
دقیقاً. ببینید، موضوع فرهنگ بسیار حائز اهمیت و شرایطی که ما توی در واقع در فضا و اتمسفر یا فضایی که داریم توش تنفس میکنیم میتونه تاثیرگذار باشه روی موضوعی به بزرگی و به اهمیت کیفیت. اون شخصی که داره الان توی مدارس یا دانشگاه ها در واقع تحصیل میکنه، همون کسی است که تولید کننده آتی، کارمند آتی و کسی است که سازمان های ما رو تشکیل میده، همون شخصی است که فرایند ها رو قرار است پیگیری بکنه و به دنبال بره. ببینید، اصل و بحث به این صورت است، ما جز این که در شرایط فعلی بهترین خودمون رو عمل کنیم، برای اون حوزه فرهنگ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. این لحظه لحظه ها، این حرکت های بسیار کوچک ما در هر لحظه هستش که میتونه اون فرهنگ رو بسازه و در سالهای آتی، در سنوات آتی، در وعده های بعدی بتونه اثرگذار باشه. اما واقعیت امر این هست که در واقع پیچ تنظیم این قضیه بحث حکمرانی است. ما در حوزه حکمرانی که میتونه در واقع استاندارد سازی ها و قوانین رو در واقع تعیین کنه و در واقع اجباری بکنه، الزامی اعلامشون بکنه، تو این حوزه خیلی فضای کار داریم. یکی از اون موارد میتونه حمایت از تولید کننده ها یا فعالان اقتصادی باشه. شما با حمایت کردن، حالا لزومن هم میتونه مالی نباشه، میتونه به صورت در واقع مشوق هایی باشه که در اختیارشون قرار میگیره. این مشوق ها
یا اون رفتاری که آقای من اشاره کردن، ما یاد بگیریم در نظام حکمرانی احترام رو از کف ندیم، اون اولویت باشه، اون موقع شاید تولید کننده میتونه یک تفاوت بزرگ رو در مسیری که انتخاب کرده حس بکنه و باستاب اون رو در ارتقای کیفیت خدمات و تولید خودش بالا ببره.
راستش خیلی باهاتون موافقم، ولی یه جمله‌ای هست که بیشتر میونه فلاسفه معروفه و میگن که هیچ فیلسوفی نیست که بتونه دندون درد رو تحمل بکنه، و این یه واقعیت، یک فعال اقتصادی شرایطی رو داره تجربه میکنه که زمانی که صحبت از احترام میشه قبول داره، میتواند، میخواهد، اما عرض کردم میاد بودجه آموزشیش رو لغو میکنه، میاد در واقع پرسنلش رو نیمه وقت میکنه، میاد پرسنل رو تعدیل میکنه، یا فلان تجهیزی که احتیاج داره که مثلا یک در واقع تعمیرات و نگهداری روش صورت بگیره که مثلا مشکلی برای اون سازمان و اون کارخونه ایجاد نشه رو کنسل میکنه و اون در واقع لغو میکنه، اجازه نمیده که اون تعمیرات و نگهداری انجام بشه، چراشون به ضرر سازمانش میشه. نکته بعدی که میتونه تو اون قوانین ما رو یاری بده بحث تدوین استانداردهای ملیه از نوع اجباری. ما سازمان ملی استاندارد به خوبی در حوزه‌های مختلف وارد شد و این جای سپاس داره، اما کافی نیست. ما بسیار استانداردهایی داریم که متاسفانه قابلیت این رو دارن که اجباری بشن ولی نمیشن.
چرا؟
دلایل متعددی داره که احتمالاً از عزیزان بپرسید، هم بحث هزینه است، هم بحث زیر ساخته، هم بحث فرهنگ هست. من مثال عرض کنم، استانداردی داریم به عنوان استاندارد بتن آماده در صنعت ساخت. این استاندارد اجباری شد ولی خیلی دیر. ما احتیاج داریم که این نوع استانداردها به موقع تر در شرایط در واقع استیبل، در شرایط پایدار این اتفاق بیفته و ذینفعان موضوع بیان و پای کار بیان. نکته بعدی تشویق به نوآوری و تحقیق و توسعه توی سازمان‌های ماست. اگر می‌خوایم در حوزه کیفیت قدم برداریم باید این اتفاق بیفته که سازمان‌ها به صورت خودکار و خودآگاهانه و آگاهانه به سمت نوآوری و موضوعات تحقیق و توسعه پیش برن. ما این رو احتیاج داریم. اتفاقات خوبی در کشور افتاده در این استارتاپ هایی که به وجود اومدن و معاونت ارزم به حضورتون که علم و فناوری ریاست جمهوری اگر اشتباه نکنم تلاش های بسیار خوبی در سالهای اخیر شده، اما باز هم کافی نیست. باز هم جوانهایی که دارن از دانشگاه میان با یک ذهن بکر میتونن تاثیرگذار باشن در حوزه های کیفی و یک در واقع انقلابی در این حوزه ایجاد کنن. آموزش نیرو انسانی و نظارت مستمر و نظارتی که باز هم قانون الزامی بالاسری براش وجود داشته باشه، اینها میتونن درایورها و محرکهایی باشن برای تغییرات ما به سوی کیفیت و بهبود مداومی که جناب مهندس فرمودن.
آقای مهندس فرخی، حرفایی که بالا دکتر پورلک میزنن بسیار سوالات زیادی رو برمی‌انگیزه، زمان هم نداریم، اما چطور شده نیست؟ آخه ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ ما وقتی کیفیت نیروی انسانیمون قابل اندازه‌گیری نیست، اندازه‌گیری بر اساس رفتاره، تمام کیفیت‌های موجود یا استانداردها بر اساس خواست و نیاز مشتری‌ها تدوین و تعریف میشه، در این صورت که متاع بی مشتری که اتلافه. اینو چه باید بکنیم؟ این نقصان رو کجای این ماجرا؟
با تمام احترام که فرمودید به نظر میرسد نشدنیست، به نظر من
شده است.
اصلا من معتقدم کشور ما شده است.
آفرین.
ما در خیلی از شاخصه ها امروز تونستیم به مدارج کیفی دست پیدا بکنیم.
به عبارتی تغییر کردیم و موفق شدیم.
بله، بهبود داشتیم. نمیتونیم بهبود رو انکار بکنیم. ما زمانی که جنگ تحمیلی ما در 1368 تموم شده، در اون روز کودکی ما بود. خب حالا از قضا من متولد بهمن 57 هم هستم.
عجب.
بچه که بودیم، کودک که بودیم، تنها پنیری که بود پنیر فتا دانمارکی بود. امروز کشور ما در صنعت تولید غذا کجاست؟
شما در همین فروشگاه
ارزیابی های بله. کیفی و استاندارد محکمی روی اینا حاکمه. این کشور به این عظمت که از چابهار تا زاهدانش 6-7 ساعت رانندگیه، که از اهواز تا شیرازش که مرکز دو استان همسایه 7-8 ساعت رانندگیه، به این وسعت چطوری اداره شده؟ چطوری 85-90 میلیون درمان دارند؟
بله.
بهداشت دارند، آموزش و پرورش دارند، تلکامینیکیشن دارند، جاده دارند، شغل دارند، امنیت دارند.
یعنی به عبارت اینا همه سیستمه،
اینا همه
نظام هایی به هم پیوسته است.
تبلور اون پولی است که زیر خاک بوده و به دست توانای ایرانیان تبدیل به ثروت شده، شده جاده، شده آسفالت، شده تیر چراغ برق، شده گازی که علمکش دم اقصا نقاط خانه هاست، شده 95-96% پوشش تلفن همراه در کشور. نه ببینید، این که ما در یک سری از شاخصه ها کار انجام نشده داریم، عقب هستیم، این قبول، ولی لطفاً هممون، همه ایرانیان یادمون نره چی کارا کردیم.
دقیقاً.
اینی که چی کارا نکردیم مشق روز ماست، وظیفه و نقش امروز و هر روز ماست، ولی نباید یادمون بره که چه کارها کردیم و بهبود مداوم در ایران غیر قابل انکاره. بهبود حاصل شده. آیا این کافی است؟ روش صحبت
مسلم هست. مسلمن اگر جامعه متحرک، پویا و آرمانگرا باشه، قانع به این نیست و مسلمن به بهبود و بهتر.
بعد بذارید من یه بار دیگه موضوع راحت کنم.
حتما.
ببینید در خلال فرمایشات شما عزیزان، خب ما نقد ها رو میشنویم در کوچه و بازار، اصلا زندگی داریم میکنیم، نارسایی ها انتظارایی داریم از ایرانمون، میدونیم ذاتش و بذاتش چیه، انتظاراتی داریم، اینا میبینیم نمیشه، ناراحت میشیم، همه این حرفات درست، ولی اینو بهش توجه بکنیم که حالا موضوع از ذهنم یه لحظه خارج شد.
شما داشتید میگفتید ای بش رو بگفتی هنرش نیست بگو. ما داشتهای خودمون رو نباید که سرش قفلت بکنیم.
اینو داشتم عرض میکردم که موضوعاتی که آدرس میدید نقاطی است که فقدان کیفیت هست. این پذیرفته است، کسی دعوایی نداره، همه ما میدونیم.
قوانین موجود کفایت میکنه یا باز برش
کیفیت پول میخواد. کیفیت با قانون به دست نمیاد.
آقای مهندس میشه بگید پول از کجا بیاریم؟
پول از تولید میاد.
خب
تولید از کیفیت تغذیه میشه و رشد میکنه. پس اینجا ما با یه چرخه مواجه شدیم.
پس اینجا مزیت نسبی رو باید در نظر بگیریم، اون که زودتر میتونه، چون شما اول برنامه سرمایه گذاری کوتاه مدت و دراز مدت رو گفتید.
بله.
اینجا عقل حکم میکنه، اینجا عقل مدیریت حکم میکنه، مزیت های نسبی و حتی میره به سمت مطلق، این اولویت اول باشه که چطور میتونم تبدیل کنم، پولش کنم.
بله. ببینید راجب انسان رکن مهم میداره در این چرخه تولید کیفیت. یادمون نره در این دنیایی که مادیگرایی یک تهدید است و کاپیتالیسم یک اسم موجود است، این جذابیت کاپیتالیسم برای نوع بشر و استعدادها و همه منابع جذابیت داره، چون پول زیادی در گردشه و این مهاجرت از همه جای دنیا است. مهاجرت فقط مال ایران نیست. اما یادمون باشه که اونها که میرن در اکثریت نیستن، بسیاری هم هستند و اونها هستند که شما امروز در تشکل‌های اقتصادی صنعت دقل در منطقه غرب آسیا، در عربستان بیش از 10 میلیون اکسپت داره کار میکنه
که
این تولید و اون کیفیت چیز بالنده‌ای نیست و به اعتقاد من خودکفایی رکن خیلی مهم نیست. اما نباید دست از مطالبه برداشت. ما دست به دست هم باید بدیم، مطالبه کنیم
به اصلاح
و از خودمون شروع کنیم. هر کدوممون یه کاری در این مملکت داریم میکنیم.
بطن موضوع رو من اینطور میفهمم که شما اون سه نکتهی که اشاره کردی در حوزه کیفیت، سه موضوع که
تولید کالا، خدمت انسان،
بله 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 و اینکه حق رو گرفتنی ندانیم، احترام رو
احترام گذاشتنی بدانیم، حق رو احترام گذاشتنی بدانیم. اگه ما اینطوری ببینیم این؟ هر کاری میکنیم خودمون رو متعهد به کیفیتش خواهیم دونست.
اگه اینطور باشه من فکر میکنم نه چرا قرمز را عبور کرد، نه تای سیگاری بیرون زد، نه شاسی بلند
و ما خود
20 میلیاردی سوار بشیم و بعد پاکت سیگار رو بیرون میندازیم و نه روستای کاگلی باقی میمونه.
آفرین،
ببخشید اینجوری دارم میگم، و یا ثبت انرژی ما تک بودی نمیمونه.
بله، به همین سادگی. من که در پشت یک میز دولتی هستم و یک خدمتگیرندهی که هموطن من از من خدمت میگیره، کافیه بدونم که دارم خدمت تولید میکنم، کافیه بدونم که میتونم این خدمتمو با کیفیت تولید کنم، با تکیه بر این است که من میخوام به حق شمای ارباب رجوع احترام بذارم، به امید اینی که روزی که من ارباب رجوع تو بودم این رو از تو ببینم. حق گرفتنی نیست، حق احترام گذاشتنیه. حق تقدم یعنی احترام به حق اون کسی که اولویت در تقدم داره، در ورود، در عبور. ما راه میگیریم از هم، ما باید راه به هم احترام حق بدیم، بدونیم حق تقدم طبق قانون با کیست، به اون حق و احترام بذاریم. کافیه که صبحایی که مدرسه در ترافیک تهران نپیچیم به هم دیگه. تولید کننده کالاییم، هتل داریم، تاکسی داریم، ما
شرکت داریم، خدمات رو
میتونیم توی ماشین خودمون رو پاکیزه کنیم. ما به همین سادگی میتونیم ترویج بدیم، دست به دست، سینه به سینه.
بسیار خوب. کم از یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر بودک. جنبندی امشب
خیلی ممنونم. دوست داشتم تو این فرصت دو تا نکته رو عرض کنم خدمتتون. یکی این که ما احتیاج به یه بازمهندسی تو نظام آموزشیمون داریم که در واقع بحث آموزش و پرورش نیروی کار، این ورای دانشگاه و در واقع مدرسه هست. این احتیاج وجود داره برای اینکه بتونیم سرمایه‌های انسانی بالنده داشته باشیم. نکته دوم که خیلی دوست داشتم عرض کنم این هست که امیدوارم مباحث ما به سمت اهمیت بهبود و بهبود کیفیت در توسعه اقتصادی کشور بره و لزوماً راجع به حد اقل‌ها و استانداردها نیاز نباشه که صحبت کنیم. امیدوارم بشینیم جایی بگیم که در این صنعت در این نقطه بودیم و الان در این نقطه هستیم،
در این کار کرد و رفتار، در این چرخوندن اداره کردن، در این خدمت دهی.
دقیقاً. بله. و شعار امسال در واقع روز کیفیت، از انطباق تا عمل کرد.
بسیار.
این فاصله، فاصله بسیار ظریف و مهمی است.
خیلی متشکرم. بهتون پیشا پیش تبریک میگم روز ملی کیفیت رو، به همه پرچمداران این امر مهم که داره پیچیدگی است و مهمترینش باورداشتی است عالمانه، آگاهانه، که میتونه موجب تغییرات ارزنده فردی، اجتماعی و ملی بشه در ایران. شاید بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. به اتفاق مهمانان همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. متشکرم آقای مهندس، متشکرم آقای دکتر.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. شبتون بخیر باشه. خواهش میکنم. مردم خداحافظ.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدبیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟